بارش برف سنگین در نقاط مختلف ایران مردم و مسئولان را غافلگیر کرد.
برفی که در تهران اومده فکر می‌کنم در 30 سال گذشته سابقه نداشته.
رسانه‌ها می‌گویند ناوشکن دماوند غرق شد. ارتش می‌گوید محدودیتی برای احیای مجدد این ناوشکن وجود ندارد.
با گذشت زمان و شواهد نشون میده که عملیات آزادسازی ناو و سبکسازی ناو به موقع و به درستی انجام نگرفته.
قوه قضاییه تصمیم دارد نام و تصویر قضات متخلف را منتشر کند.
مشکل قوه قضاییه این نیست که قاضی متخلف باید اسمش اعلام بشه. مشکل قوه قضاییه قانون مجازات است.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. نخستین برف زمستانی ایران سنگین و همراه با کولاک و آشفتگی در کشور گزارش شده. قطع برق، لغو پروازها، تعطیلی مدارس و حداقل یک سانحه مرگبار رانندگی از بقایع روز یکشنبه ناشی از برف سنگین گزارش شدند. در این زمینه بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
وزیر راه عباس آخوندی اظهار داشته که هر دو فرودگاه بین‌المللی تهران باز شدند. پیشتر گزارش‌ها حاکی بود همه پروازها به و از هر دو فرودگاه بین‌المللی تهران تا اطلاع ثانوی لغو شدند. همچنین تعلیق حرکت قطار در مسیر پر رفت آمد میان تهران و مشهد به دلیل برف سنگین گزارش شده. گرچه به گفته عباس آخوندی با وجود تأخیراتی حرکت قطارها به صورت عادی جریان دارد. قطع برق در پایتخت و همچنین در شماری از مناطق دیگر گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری ها بسیاری از مردم نتوانستند سر کار بروند. بارش سنگین برف و بسته شدن راه‌ها برای بسیاری به این معنا بوده که تنها گزینه‌ای که برای رفت آمد مانده مترو است، که این مسئله موجب شلوغی بیش از اندازه در قطارها در صبح یکشنبه گزارش شده است. وضعیت نامساعد هوا و برف شدید همچنین رانندگان خودروها و وسایل نقلیه در بزرگراه‌ها به سوی تهران را گیر انداخت. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی راهبندان فشرده‌ای را در یکی از بزرگراه‌های کشور نشان می‌دهد.
اینجا اتوبان قزوین زنجانه. متاسفانه الان ساعت 1:10 ظهره. مسئولین تازه از خواب بیدار شدند. دستگاه‌های برف رو و لودر اینا رو فرستادن.
در تصادف یک اتوبوس در بزرگراه شاهین شهر در مرکز ایران که بر اثر برف گزارش شده است 6 تن کشته و 21 تن زخمی شدند. بسیاری از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی پرسیدند چگونه یک بارش برف که با معیارهای اروپایی جزئی محسوب می‌شود می‌تواند اینقدر در پایتخت نابسامانی به بار آورد. سازمان هواشناسی کشور پیشتر نسبت به ورود یک سامانه برفزا به کشور هشدار داده بود. در پی این برف سنگین باز بحث‌ها درباره ناآمادگی‌ها و کمی‌ها و کاستی‌ها در رویارویی با بحران‌ها به میان آمده است. مسعود مهاجر روزنامه‌نگار و کارشناس حمل و نقل در تهران به رادیو فردا میگوید:
من در این 24 ساعت گذشته خیلی از گزارش‌هایی که راجع به راه‌ها، جاده‌ها، شهرهایی که زیر برف به خصوص تهران شنیدم، به نظر میاد که وضعیت خیلی بهتر از اون که باید باشه. چون برفی که در تهران اومده فکر می‌کنم در 30 سال گذشته سابقه نداشته. در اون مناطقی هم که از شمال و شرق و مرکز کشور اومده. در هیچ جا من بحران بزرگی نمی‌بینم. ما در جاهایی هست که در حقیقت مردم دچار مشکلات شدن. برخلاف همیشه این برف اومدنش از پیش از 3-4 روز پیش خبر داده شده بود. خیلی بیشتر از این. حتی مناطق بزرگتری از مازندران اینها که در خیلی جاش اتفاق نیفتاده. بنابراین من فکر می‌کنم که هم مردم آمادگی بیشتری داشتن، در جاده‌ها کمتر بودند و هم دستگاه کمک رسان هم آمادگی کافی داشتن. هیچ گزارش بزرگی من از بحران در هیچ جای کشور و شهر نشنیدم. در تهران و سایر نقاط اون چیزی که خیلی آشکاره و در رسانه‌های مختلف مجازی هم دیده میشه شادمانی مردم بعد از مدت‌ها خوشحالی و باران‌های خیلی کم به خصوص در پاییز اومدن این برف خیلی خوشحال کرده. حقیقتاً اتفاق بزرگی بود، اتفاق خوبی بود برای همه مردم.
اما مدیریت شهری و رویارویی با بارش سنگین برف در تهران انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشت. از جمله مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در جلسه شورا زبان به انتقاد گشود و از عدم حضور یا حضور کمرنگ مدیران شهری گلایه کرد.
خصوصا باید بگیم سطح خیابان‌های شهر، بسیاری از خیابان‌های شهر علاوه بر اختصاص بودجه‌های کلان برای ظرف‌خوبی، بسیاری از خیابان‌ها امکان تردد نیست، درختان بسیاری شکسته شده، بر روی خودروهای پارک شده افتاده و متأسفانه در بسیاری از جاها حضور مدیران و عوامل شهرداری و مدیریت بحران در سطح شهر یا نیست یا بسیار اندک دیده میشه.
به جز مشکلات رفت و آمدی که در شهر تهران بروز کرد، مسافرانی که از طریق بزرگراه‌های بیرون شهری نیز قصد ورود به تهران را داشتند، شب را در سرمای جاده‌ها سپری کردند. با این حال، محمد حسین مقیمی استاندار تهران از این مسافران عذرخواهی کرد.
دیشب و امروز صبح هم آزادراه تهران به قم و آزادراه تهران به ساوه و تهران به کرج با مشکلاتی روبرو بودند، به خصوص در آزادراه تهران قم که همشهریان عزیز ما و مسافرین محترمی که در این مسیر عبور میکردن مجبور شدن تا صبح در این مسیر بمونن و زحمات زیادی رو متحمل شدن که ما ازشون عذرخواهی میکنیم.
تصاویر یک ماهواره اداره ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا در ارتفاع 700 کیلومتری زمین که هر یک ساعت و نیم یک بار دور زمین می‌گردد، نیمه شمالی ایران را زیر پوشش این سامانه برفزا نشان داده است. به رغم گرفتاری‌ها در آمد و شد، بسیاری هم به پیشواز برف سنگین شتافتند که در گیرودار یک خشکسالی سخت باریده است. تصاویری در شبکه‌های اجتماعی رقص و دست‌افشانی و پایکوبی مردم را میان برف نشان می‌دهد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که رسانه‌های ایران روز یکشنبه با انتشار یک ویدیو از غرق شدن ناوشکن دماوند در دریای خزر خبر دادند، سخنگوی ارتش ایران شاهین تقی‌خانی اعلام کرده که هیچ محدودیتی برای احیای مجدد این ناوشکن وجود ندارد. ساعتی پیش گفتگوی کردم با حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا، و ابتدا درباره تاریخچه ناوشکن دماوند پرسیدم.
ناوشکن دماوند بزرگترین ناو ایران در دریای خزر بود که در واقع دومین ناو از کلاس موج هست که در اسفند سال 1393 به ناوگان شمال نیروی دریایی پیوست و در کارخانجات صنایع دریایی بخش تمجیدی این ساخته شد. این ناو در 1391 به آب انداخته شد. دو سال بعد از اون، پس از مرحله آزمایش و همینطور دریانوردی های آزمایشی، در اسفند 1393 عملیاتی شد. ایران این رو به عنوان نماد قدرت به بیشتر کشورهای اطراف نشون داد، از جمله این ناو برای مانور، برای بازدید، برای باکو و همینطور رفت به ماخاچقلعه در داغستان. یک ناویست که لقب ناوشکن به این داده شده، 100 متر طول داره، توناژش حدود 1300 تن هست و دو تا موتور 10,000 اسب بخار داره به اضافه 4 تا جنراتور با سرعت 30 گره و انواع و اقسام سلاح‌های تجهیزات برای دفاع هوایی، دفاع سطحی و دفاع زیر سطحی.
ناوشکن دماوند حدود 18 روز پیش به یک موج‌شکن برخورد کرد و روز یکشنبه رسانه‌های ایران با انتشار یک ویدیو خبر دادند که در دریای خزر غرق شد، ولی سخنگوی ارتش ایران گفته که با توجه به عمق کم آب در محل سانحه که حدود 4-5 متر است، به گفته ایشون امکان غرق شدن ناوشکن دماوند وجود نداره.
ایشون به باور من داره این حادثه بسیار شگفت انگیز و در این حال تأسف بار برای نیروی دریایی رو داره کمرنگ میکنه. موقعی که 18 روز پیش این ناوشکن داشته وارد بندر میشده، تحرک خودشو به طور کامل از دست داده، اطلاعات دقیقی به ما ندادند، ولی با توجه به اطلاعات محلی و اطلاعاتی که در گوشه و کنار از طرف افراد به ما رسیده، این ناو با یک موتور رفته دریا، یعنی یه موتورش کار نمی کرده. موتور دوم در موقع ورود به بندر از کار افتاد و روش‌هایی رو که باید این ناوها در موقع اضطراری این رو به کار بگیرند، شواهد نشون میده که در نظر گرفته نشد و بعد این ناو رفت به طرف موشکن.
سخنگوی ارتش گفته هیچ محدودیتی برای احیای مجدد ناوشکن دماوند ورود نداره. چقدر این حرف در حوزه اولی امکان پذیره؟
در ابتدا مقام‌های نیروی دریایی و مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که این به خاطر سرعت زیاد باد بوده به دریای طوفانی، یعنی در داخل موشکن که بایستی کمتر از هر جای دیگر باشه، و خواستن این رو کمرنگ بکنن و گفتن خیلی زود این رو ما تعمیر میکنیم و این ناو دوباره عملیاتی میشه. ولی با گذشت زمان و شواهد نشون میده که عملیات آزادسازی ناو و سبکسازی ناو به موقع و به درستی انجام نگرفته. 3 روز پیش باند هلیکوپتر کاملا یک زاویه دیگری با مابقی ناو داشت و این نشون میداد که در ستون فقرات ناو یا کیل صدمات زیادی وارد شده که این زاویه این رو تغییر کرده. الان هم به طور کامل این رفته زیر آب و موج این رو میپوشونه. اینی که اظهار نظر میکنن که میتونیم ما این رو دوباره نجات بدیم و وارد عملیات بکنیم، کار بسیار بسیار طولانی خواهد بود و تمام شواهد نشون میده که این غفلت شده، چه در اداره این ناو، چه از طرف فرمانده و چه از طرف مقام های نیروی دریایی و جمهوری اسلامی برای آزادسازی و نجات این ناو.
توضیحات حسین آریان، کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا رو میشنید.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
روز یکشنبه بررسی لایحه بودجه سال 97 در صحن علنی مجلس انجام شد و بعد از بحث بر سر این لایحه مجلس، کلیات لایحه بودجه رد شد و به کمیسیون تلفیق برگشت داده شد. جواد کوروشی و جزئیات بیشتر این گزارش.
بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده از روز شنبه در مجلس با گزارش سخنگوی کمیسیون تلفیق آغاز شد. سخنگوی کمیسیون تلفیق از تغییراتی گفت که این کمیسیون در لایحه دولت انجام داده است، از جمله اینکه این کمیسیون با افزایش بهای مواد سوختی که دولت پیشنهاد کرده بود مخالفت کرده است. نکته مهم دیگری که سخنگوی کمیسیون اعلام کرد این بود که حدود 70,000 پروژه نیمه تمام در کشور است که آینده آنان نامعلوم است و برای اتمام این پروژه ها نیاز به 500,000 میلیارد تومان بودجه است. سخنگوی کمیسیون بار دیگر از اجازه آقای خامنه ای برای برداشت 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفت و افسود که حدود 63% این مبلغ برای تقویت بنیه دفاعی است. سخنگوی کمیسیون از اشاره به 150 میلیون دلار بودجه‌ای که برای صدا و سیما در نظر گرفته شده خودداری کرد. یک نماینده هم در مجلس گفت این کاری که در مورد برداشت از صندوق شده رهبر را خراب می‌کند.
4-5 تا اینایی که تو این جدول بودن حذف شده بعد از اخذ مجوز. اینایی که حذف شده رو طلبکار مقام عالی رتبه نظام می‌کنیم. میگم می‌دونید که مجوز نداد، که باز شهرهای عزیز، که سیستانیای عزیز، که محیط زیست، که حمل و نقل، اونام از صندوق توسعه
تمام شد. یکی دیگر از نمایندگان هم با اشاره به بودجه برخی نهادها گفت
برای شورای نظارت بر صدا و سیما 6 میلیارد تومان در نظر گرفتیم. این شورا فکر کنم ما یه جلسه داره، اونا 5-6 نفرن، 6 میلیارد تومان پول برای چه میخوان؟ بنیاد سعدی، در همه ما این همه دانشکده ادبیات در کشور داریم که راجع به سعدی شناسی و سعدی پژوهشی فعالیت میکنن، 12 میلیارد میلیارد تومان بودجه برای این مورد در نظر گرفته میشه. یا در ارتباط با مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت 7 میلیارد و 900 میلیون تومان شما بودجه در نظر گرفتید، اما اومدید برای راهن ایران 8 میلیارد تومان شما اختصاص دادید.
یکی دیگر از مخالفان کلیات لایحه بودجه گفت اگر قرار است رشد 8% داشته باشیم، باید بودجه‌ای داشته باشیم که از تولید، صادرات و سرمایه گذاری خارجی حمایت کند، در حالی که در این بودجه هیچ اثری از این سیاست دیده نمی شود. همین نماینده ضعف دیگر بودجه را اینچنین توضیح داد:
به نظر می رسد در بودجه 97 همچنان سهم خواص حفظ شده است. کل بودجه مراکز حوزوی، سازمان تبلیغات، صدا و سیما به حدود 4000 میلیارد تومان می رسد و همزمان سهم سرانه دانش آموزی، سهم نوسازی مدارس، سهم احداث راه و جاده ها به شدت کاهش یافته. بودجه 3 دانشگاه برتر و با سابقه کشور، یعنی دانشگاه تهران شریف و امیرکبیر، سرجم 1400 میلیارد تومان می باشد.
فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، به رادیو فردا میگوید به رغم اختلافایی که جناح‌ها و نمایندگان بر سر بودجه دارند، پاسخگویی به نیازهای اقتصادی جامعه تنها با تغییر ساختاری مدیریت اقتصادی و سیاسی ممکن است.
جنبش‌های اعتراضی اخیر ثابت کرد که بخش بزرگی از مردم ایران خواستار تغییرات اساسی هستند در وضعیت کشور و به خصوص در زمینه مدیریت اقتصاد و توزیع منابع. در مقابل این خواست، بودجه میتونه دو روش رو دست پیش بگیره. یکی یک روش پوپولیستی هست که بیاد به خواستهای مردم برای اینکه اونها رو آروم بکنه، در عرصه‌های خیلی مشخصی امتیاز به خیال خودشون، مثلا مانع از افزایش قیمت بنزین بشن و بخوان برای پاسخ دادن به اعتراضات مردم و آرام کردن مردم از این هدف صرف نظر بکنن. این راه ممکنه به صورت موقت نتیجه بخش باشه، ولی به صورت دائمی وضع اقتصاد ایران رو از اون چیزی که هست بدتر خواهد کرد. راه دیگر اینه که بیاین در جواب این اعتراض‌های عمومی فکر اساسی و اصولی بکنن، و فکر اساسی و اصولی هم مبتنی بر این است که تغییرات بزرگی داده بشه در سیاست‌های داخلی و سیاست‌های خارجی ایران، از جمله در عرصه اقتصادی و به خصوص در زمینه تنظیم بودجه. به عنوان نمونه در مورد اینکه اقتصاد ایران زمینه‌ای رو فراهم بکنه برای مشارکت بخش خصوصی، برای بهبود فضای کسب و کار، برای اینکه بانک‌ها بتوانند به نیازهای تأمین مالی پاسخگو باشند، برای اینکه ایران بتواند با دنیا روابط عادی داشته باشه، نظام بانکی ایران با نظام بانکی بین‌المللی هماهنگ باشه و دستیابی به این هدف‌ها ممکن نیست مگر با فراهم آوردن زمینه یک مشارکت عمومی در اداره و مدیریت کشور. ایران مستلزم یک اصلاحات عظیمی هست، اصلاحات بنیادی هست که فقط و فقط به عرصه اقتصادی طبعا محدود نمیشه و عرصه های بزرگی رو در زمینه سیاست داخلی کشور و همینطور سیاست بین‌المللی در بر میگیره.
سرانجام و پس از اظهار نظر مخالفان و موافقان کلیات لایحه بودجه، مجلس کلیات لایحه بودجه ارائه شده از سوی کمیسیون تلفیق را تصویب نکرد. با تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه، این لایحه دوباره به کمیسیون تلفیق برمیگردد تا با تصحیحات دوباره به مجلس ارائه شود.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
رئیس قوه قضاییه ایران میگوید تصمیم دارد نام و تصویر قضات متخلف را منتشر کند. اما برخی در این میان میگویند مشکل قوه قضاییه تنها قضات متخلف نیستند و سیستم قضایی ایران با مشکلات دیگری از جمله عدم استقلال روبروست. در این زمینه بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
هر از چندگاهی مردم پرونده به دست در سیستم قضایی و یا چهره‌های سیاسی و مدنی در ایران، قوه قضاییه و برخی از قضات آن را متهم به عدم استقلال و بی‌طرفی و همچنین ناکارآمدی می‌کنند. در تازه ترین این موارد، محمود صادقی نماینده مجلس بعد از تبرئه سعید طوسی معلم قرآنی که متهم به اذیت و آزار جنسی شاگردانش بود، برخی از قضات و مقام‌های قضایی ایران را به تخلف و اعمال نفوذ در پرونده متهم کرد. در هفته‌های گذشته هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران گفته بود اگر روزی قرار باشد به تخلفاتی که مقام‌های قضایی در امر قضاوت دارند رسیدگی شود، شاید به اندازه تعداد کل پرونده‌های قضایی موجود پرونده تشکیل شود. با این وجود آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه هر بار تمام قد از قوه تحت مدیریتش دفاع کرده و در معدود دفعاتی که به مفاسد قوه قضاییه اشاره کرد در روزهای گذشته بود که به قضات متخلف هشدار داد که نام و تصاویرشان را منتشر می کند.
من امروز به مسئولین دستگاه قضایی عرض میکنم، به رؤسای محترم کل استانها عرض میکنم، شما به زیر مجموع خودتون بگید بنده تصمیم جازم دارم بعد از یه مدتی اسامی افراد قضات و کارکنان متخلف را با تصویرشون در رسانه ها منتشر کنم. این رو بگید، عده ناراحت میشن. من تا به حال صبورم به دلیل این بوده که خانواده هاشون حرمتشون حفظ میشه، ولی متاسفانه با این که ما در طول سال داره برخورد میکنیم بازم تکرار میشه.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران چنین وعده ای را 5 سال پیش هم داده بود، اما تا کنون شکل اجرایی به خود نگرفته است. او در مهر ماه سال 92 گفته بود در صورت ضرورت در آینده اسامی قضات و کارکنان متخلف نیز پس از قطعیت حکم اعلام خواهد شد تا همگان بدانند در مقام رسیدگی به تخلفات و جرایم تفاوت میان محکومان وجود ندارد. محمد مصطفی حقوقدان ساکن نروژ:
در قانون آیین‌دادرسی کیفری خب ماده قانونی وجود داره که کسی حق این رو نداره که اسم و مشخصات و تصویر یک نفری که پروندهش در جریان است و هنوز محکومیتش قطعی نشده رو منتشر بکنه. ولی به صورت کلی اگر یک فردی محکوم به یک جرمی بشه و حکمش قطعی بشه، حتی اگر یک قاضی دادگستری باشه، این حق برای رئیس قوه قضاییه به نظر من وجود داره که بخواد اسم و مشخصات و حتی عکس رو منتشر بکنه. و یک مزیتی که میتونه در این مورد داشته باشه این هستش که اگر یک قاضی متخلفی که محکومیتش قطعی شده اسمش منتشر بشه، مانند وکلای دادگستری هم به همین صورت هست، این باعث میشه که قضات دیگر متوجه بشن که اگر که تخلفی انجام بدن، خب در نهایت آبرو حیثیتشون در لاغر جامعه قضات از بین خواهد رفت. من فکر میکنم تا زمانی که یک محکومیتش قطعی نشده این حق وجود نداشته باشه، ولی محکومیتی قطعی شد این حق وجود داره که هر کسی بتونه، حتی خبرنگارها هم بتونن اسم و مشخصات و عکس مجرم رو منتشر بکنن.
مقام‌های ارشد قضایی ایران هر از چند گاهی خبر از برخورد با تخلفات مالی و غیر مالی قضات می‌دهند و اعلام می‌کنند با مفاسد و رفتار غیرقانونی قضات در سیستم قضایی به شدت برخورد می‌کنند. اما با وجود این برخی از کارشناسان و حتی مقام‌های ایران معتقدند بخش دیگری از تخلفات قضات با توصیه و سفارش‌های خارج از چهارچوب‌های قانونی از سوی خود مقام‌های ارشد قضایی و غیر قضایی کشور صورت می‌گیرد که یک قاضی را تنها به ماشین امضای آراء نوشته شده تبدیل می‌کند. صدای محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در انتقاد علیه قوه قضاییه:
استقلال قاضی از درون قوه قضاییه داره نقض میشه. دادستان تهران تصمیم میگیره، قاضی هم باید حکم بده. از قبل میاد حکم اعلام میکنه. خیلی جالب. اینجا اینطوری نیست. میاد راجع به افراد اظهار نظر میکنه. میگه این فاسد، این خراب، این دزد. خب تو اینو میگی، بعد همون قاضی هم همونو میده دیگه. رئیس قوه هم همین کارو میکنه. میاد راجع به کسی قضاوتو میکنه از قبل. بعد میده زیر مجموعش رسیدگی کنه. خب چی در میاد؟ اگه قاضی برسه به اینکه این بیگناهه، میتونه حکم بیگناهی بده؟ برسه گناهکاره. حکم گناهکار بده، این شابه تو افکار عمومی هست که آقا رئیس قوه خواسته اینا حکم داده.
در چند دهه گذشته برخی مشکل اصلی قوه قضاییه ایران را تنها قضات متخلف نمی دانند، بلکه نارضایتی کلی است که مردم از این قوه دارند. نارضایتی که امروز به خاطر غلبه فقه بر حقوق و قوانین مدرن به بخشی از بحرانی تبدیل شده که اعتماد مردم را نسبت به این قوه از بین برده است. تقی رحمانی، فعال و تحریرگر سیاسی در پاریس:
مشکل قوه قضاییه این نیست که گاز متخلف باید اسمش اعلام بشه. مشکل قوه قضاییه قانون مجازات اسلامی. قانون مجازات اسلامی که اختیار فوق‌العاده‌ای به قاضی داده که خلاف حقوق جدیده و تجربه بشری. قانون مجازات اسلامی که جرم و گناه و ظلم به خود و همه رو جرم کرده و دولت متولی اجراش کرده. بعضی چیزایی که اصلا جرم نیست و قوانین مجازات اسلامی هم بسیاریش با شرایط امروز جامعه نمیخونه. رئیس قوه قضاییه اساسا میشان معتقد نیست. نمونهش همین قانون جرم سیاسی که از زیر دست آقای جنتی رد شده ولی قوه قضاییه حاضر به اجرایش نیست. بسیاری از کسایی که تو تظاهرات شرکت کردن اعتراضا شامل جرم سیاسی میشن ولی عملا بازم به همون شکل امنیتی محاکمه میشن. پس مشکل خیلی فراتر از این حرفاست.
اگرچه تاکنون و بر اساس وعده های مکرر مقام های قضایی نام و تصویر قضات متخلف و حتی مجرم منتشر نشده است، اما بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات 13 درجه مجازات انتظامی برای قضات متخلف پیش بینی شده، از توبیخ کتبی و کسر حقوق ماهانه گرفته تا تنزل پایه حقوقی و انفصال موقت و دائم از خدمات قضایی و دولتی. این قانون موارد متعددی را نیز به عنوان تخلفات قضات درج کرده، از جمله صدور رأی غیر مستند یا غیر مستدل، رفتار خارج از نزاکت و شأن قضایی، خروج از بی‌طرفی در انجام وظایف قضایی، پذیرفتن هر گونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیر متعارف و ده‌ها مورد دیگر که مشمول مجازات می‌شوند.
دادستان تهران میگوید 10 تن از دستگیر شدگان اعتراضات اخیر هنوز در بازداشت به سر میبرند. سایت کرمه میگوید دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران اعتراضهای 88 با اعلام ماموران امنیتی میتوانند بدون محدودیت و زمانبندی هفتگی به دیدار پدر و مادرشان در حصر خانگی بروند. معاون اول رئیس جمهوری ایران از افزایش نفرت و خشونت در جامعه ابراز نگرانی کرد و ناامید کردن مردم را گناهی نابخشودنی خواند. کلیات لایحه بودجه سال 97 کل کشور در نشست علنی مجلس در روز یکشنبه به رأی گذاشته شد و با 120 رأی مخالف رد شد. سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میگوید به کسانی که در جریان اعتراضات سراسری در کرمانشاه به خیابان آمده بودند قرص خورانده شده بود. در پی کاهش دید افقی تا زیر 200 متر بر اثر بارش شدید برف و کولاک در تهران و مناطقی از کشور، تمامی پروازها در تهران و شماری از استانها از جمله ایلان و زاهدان لغو شد. سخنگوی سازمان مدیریت بحران ایران اعلام کرد پس از بارش برف در 17 استان ایران 25 هزار تن نیاز به امداد رسانی داشتند و به 6600 تن هم اسکان اضطراری داده شده است. بنابر اعلام قبلی کمیسیون قضایی مجلس قرار است امروز یک شنبه 8 بهمن ماه ببخشید دیروز یک شنبه 10 نماینده مجلس از زندان اوین بازدید کنند. و وکیل آمریکایی باقر و سیامک نمازی شهروندان ایرانی آمریکایی در زندان اوین خبر داد با مرخصی 4 روزه باقر نمازی موافقت شده است. و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران میگوید در استان تهران 1.5 برابر بقیه شهرهای کشور آب مصرف می شود. واردات بی‌رویه شکر به ایران در حالی ادامه دارد که شکر تولید داخل در کارخانجات و انبارها باقی مانده و مسئولان کارخانجات تولید شکر مجبورند محصول تولیدی خود را ارزان‌تر از قیمت مصوب دولت در بازار عرضه کنند. این در حالی است که معاون توسعه بازرگانی وزیر کشاورزی 14 آذر سال جاری از ممنوعیت واردات شکر و بی‌نیازی به آن تا پایان امسال خبر داده بود. در این باره بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
یک نماینده مجلس از واردات بی‌رویه شکر به ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، جلال محمودزاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی روز یکشنبه 8 بهمن ضمن انتقاد از واردات بی‌رویه شکر به کشور اظهار داشت سالانه 10 برابر نیاز شکر به کشور وارد می‌شود. این نماینده مجلس با بیان اینکه سالانه نیاز به واردات حدود 150 50 تا 200 هزار تن شکر در کشور وجود دارد، افزود سالانه 2 میلیون تن از این محصول وارد کشور می شود. ماجرای واردات شکر خیلی پیچیده تر از اعتراض ساده یک نماینده مجلس است و مسئله ای نیست که به امسال محدود شود. حقیقت این است که با وجود تلاش‌های بسیار برای محدود کردن تولید داخلی که حتی در دولت‌های آقایان رفسنجانی و خاتمی به تولید کنندگان داخلی یارانه پرداخت می‌کردند تا بتوانند واردات شکر را به هر نحوی که هست ادامه بدهند، ولی باز تولید کنندگان داخلی موفق شدند به تولید خود ادامه بدهند، منتها باز به دلیل اعمال سیاست‌های خاص قیمت شکر تولید داخلی از شکری که وارد می‌شود گرانتر تمام می‌شود. محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی پیش از این در مورد تولید کافی شکر گفته بود:
ما نزدیک 600 هزار تن، شاید بیشتر از این، داریم الان از نیشکر شکر تولید میکنیم. نزدیک 700 هزار تن داریم از چغندر امسال تولید میکنیم. امسال شکر اگر وارد هم نشد مشکلی نیست.
جلال محمودزاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه واردات بی‌رویه شکر سبب متضرر شدن چغندرکاران و کارخانجات تولیدی می‌شود، تصریح کرد از واردات بیش از نیاز این محصول به کشور تنها عده‌ای خاص سودهایی میلیاردی می‌برند. اما این سودهای میلیاردی نصیب کدام عده یا چه فردی است؟ به دنبال افزایش میزان پرسشا برای معرفی علنی سلطان شکر، سرانجام فردی را به نام محمد رضا یوسفی به عنوان سلطان شکر و مسبب ورشکسته شدن تعداد زیادی از کارخانه‌های تولید قند و شکر ایران معرفی کردند و از دستگیری وی خبر دادند. ولی در سال 91 و در بحبوحه رسیدگی به پرونده وی، ناگهان اعلام شد محمد رضا یوسفی فوت کرده و حتی آگهی که مراسم روز سوم درگذشتش را 26 دی ماه 91 و در مسجد جامع شهرک غرب اعلام می‌کرد در مطبوعات منتشر کردند. ولی نکته جالب این است که با وجود بسته شدن ظاهری پرونده سلطان شکر، دیری نگذشت که باز مسئله واردات بی‌رویه و بیش از حد نیاز این محصول به کشور مطرح شد. با گفته‌ها و شنیده‌هایی که سلطان واقعی شکر ایران را یکی از آقازاده‌ها معرفی می‌کند کاری نداریم، ولی این ظن و تردید هنگامی تشدید می‌شود که در برنامه تلویزیونی گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی ایران که چهارشنبه 23 تیر ماه 95 پخش شد، با وجود اصرار مجری برنامه، شرکت کنندگان یعنی علی اکبر مهرفرد قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی در امور بازرگانی، بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر و مانی جمشیدی کارشناس کشاورزی، در برابر سؤال مجری برنامه برای معرفی سلطان شکر سکوت کردند.
نه. آقا سلطان شکر کیه؟
برنامه 3-4 نفر بودن که شکر رو وارد میکنن. حالا
این پرچمو کی برافراشته؟
ببینید به هر حال با ورود دولت نو،
بس بگین من حالا کمکتونم کردم، مثلا یه چیزی گفتم که شما
بعد تعرف صفر از 130% به صفر در مرز باشه.
خبرنگارا شجاع‌ترن. آقای جمشیدی، سلطان شکر، نمیدونم حالا اون کسی که تعیین کننده است در واردات کیه؟
من فکرم اگه جواب سوال اول اون معلوم شد، خیلی چیزا مشخص میشه که چرا وزارت جهاد در واقع با همچین تأخیری.
آقای جمشیدی، امشب نمیدونم شما چرا اصلا به سوالای من پاسخ نمیدین. من یه چیزی میپرسم، شما یه چیز دیگه جواب میدین. سلطان شکر کیه؟ تو اینترنت بزنن پیدا میشه. من تعجب میکنم، صدای منو میشنوین؟
نمیدونم.
این سلطان مثل که خیلی نفوذ داره، نه؟ صدای نه. همه.
به این وارد کنندگان شکر افراد شناخته شده ای هستن.
خب مثلا کی هستن؟
این نفر هستن که وارد کنندگان شناخته شده ای هستن، در واقع تجارت شکر انجام نه، تجارت به ذات خودش عیبی نداره.
خب نه، انحصارش عیب داره.
به هر حال جلال محمودزاده عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 8 بهمن با بیان اینکه شکر تولیدی در کارخانجات و انبارها باقی مانده ادامه داد: مسئولان کارخانجات تولید شکر مجبور هستند محصول تولیدی خود را 290 تومان کمتر از قیمت مصوبه 2722 تومانی دولت در بازار عرضه کنند تا مخارج خود را تأمین کنند. وی با تأکید بر اینکه چغندرکاران در حدود 3 ماه است که محصول را به دولت تحویل دادند، اظهار داشت دولت تا کنون بهای محصول تحویلی از چغندرکاران را پرداخت نکرده است. نماینده مردم مهاباد در مجلس با بیان اینکه قرار بود دولت یارانه دو نرخی شکر را به کارخانجات بپردازد تا قیمت این محصول ثابت بماند گفت دولت تا کنون یارانه دو نرخی شکر سالهای 94 و 95 را پرداخت نکرده است.
گزارش شاهین بشیری رو میشنید. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
بله، مردم کرمانشاه را پیمایی کردن، قرص خوردن، همه شان قرص خوردن، قرص تو جیبشان هم بود، من تا هم نمیگنش، قرص خورده بودن، به نازم به دروغ تا.
تبرئه سعید طوسی به نظر من یک بیلخی بود که جمهوری اسلامی به مردم ایران داد، حتی خب حق هم داره تا موقعی که تعداد اون تماشا کننده های تو پیاده رو که هر کی دوربینی دست گرفته و داره فیلم برداری میکنه خیلی بیشتر از تظاهر کنندان که فریاد میکشن، تا موقعی که این وضع هست همه هاشو همه کاسه هست.
آقای زیبا کلا، شما میشنوین چقدر تو این سرما مخصوصا این ساعتی که من دارم با شما صحبت میکنم سر پل و ذهاب چه خبره؟ اون پولی که مردم به شما، پول که مال شما نیست که میخوای شما بریم کتابخونه درست کنی، این الان کتابخونه چه به دردشون میخوره؟ یکی یکی بچه های زیر 2 سال و 3 سال دارن از بین میرن، اون پول ببرین یه آلونک براشون درست کنی، بابا یه جایی درست کن که اسکان بده اینا بتونن این سرما رو به سر بکنن.
ما مردم ایران انتظار چی داریم؟ انتظار اینو داریم که ما رو گول زدن، گول خوردیم، بعد برگردیم میگیم چرا گولمون زدیم. ما نباید گول میخوردیم آقا. یک با یه 4 تا داستان الکی که خلافت علی، عدل علی، اومدیم نشستیم 4 تا آخوند رو رو خودمون سوار کردیم، حالا میگیم که چرا دارین کولی میکشین؟ حقمونه، باید کولی بکشن، تازه شلاقم باید بزنن، باید بدویم ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه، شامگاه شنبه همراه با گروه بین المللی رامبراند کنسرتی در شهر لایدن هلند برگزار کرد. در این برنامه تلفیقی از موسیقی سنتی ایران، جاز و موسیقی کلاسیک ارائه شد. در این باره بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
کیهان کلهور و گروه هلندی رامبراند پس از اجرای 3 کنسرت در شهریور ماه امسال در تهران، شامگاه شنبه بار دیگر به گرد هم آمدند و کنسرتی در شهر لایدن هلند برگزار کردند. رامبراند به عنوان یکی از گروه‌های خلاق در اروپا شناخته شده و تاکنون علاوه بر شرکت در جشنواره‌های موسیقی در دنیا، در بسیاری از کشورهای اروپایی، خاورمیانه و همچنین هندوچین هم کنسرت‌هایی برگزار کرده. گروه 3 نفره رامبراند در کنار فعالیت‌های هنری خود، برخی اوقات نیز با همکاری هنرمندان بنام از دیگر کشورها به اجرای موسیقی تلفیقی می‌پردازد. یکی از این هنرمندان کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده سرشناس ساز کمانچه است که 7 سال است با گروه رامبراند در فستیوال‌های موسیقی و کنسرت در اروپا همکاری دارد. دستمایه اصلی گروه 3 نفره رامبراند موسیقی جاز، کلاسیک و موسیقی خاورمیانه است. در کنسرت شامگاه شنبه هم گوشه‌هایی از موسیقی سنتی ایران به همراهی 3 ساز غربی پیانو، کنترباس و 1 ساز ویژه کوبه‌ای ارائه شد. کیهان کلهور، آهنگساز و نوازنده ساز کمانچه، علاوه بر گروه رامبراند با چند گروه سرشناس بین المللی نیز همکاری دارد که از آن جمله عبارتند از گروه های یویوما از چین، بروکلین رایدر از آمریکا، ارکستر فیلارمونیک نیویورک، گروه سازهای بادی هلند، گروه عالم قاسموف از جمهوری آذربایجان و گروه شجاعت حسین خان از هند. کیهان کلهر پیش از این در گفتگو با ما درباره علت اصلی همکاریش با گروه‌های بین المللی موسیقی از جمله گروه هندی شجاعت حسین خان اینطور گفته بود.
یکی دیگه از دلایلی که من دوست دارم همیشه این نوع موسیقی تلفیقی انجام بدم این که موسیقی هند 50-60 ساله که در دنیای غرب شناخته شده است، روش خیلی کار شده و موسیقی ما طبیعتاً کمتر، و خود این باعث میشه که به واسطه شناختش بودن موسیقی هندی ما هم تا حدودی بتونیم به یک گروه تماشاگر متفاوت دست پیدا بکنیم.
بر کیهان کلهر، حسین علیزاده آهنگساز و نوازنده سرشناس سازهای تار و ستار هم به تازگی همکاری خود را با گروه هلندی رامبراند آغاز کرده. آقای علیزاده در اواسط آذر ماه امسال با ساز نوظهور شورانگیز 4 کنسرت مشترک با گروه رامبراند در شهرهای آمستردام، لاهه، روتردام و اوترخت برگزار کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نوبت میرسه به شنیدن پیام‌های تلفنی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
دیشب تو 6 محور بزرگ تهران، اتوبان‌های تهران و قم، کرج، تبریز، زنجان، همدان، روی 6700 زن نفر دیشب تا لطن جاده هم موندن. آقای قالیباف پول این برفوبی ها رو همه رو برش برد، 6 صندوق گذاشته، یه درد کیسه شنا دوش گذاشته که هر که هر جا مون نبریزن مردم برن، ما تحجیب میکنن مردم شد جاده موندن سر هر کوچه بازار، یه دونی صندوق ایشون گوشه 6 درد کیسه شنا گذاشته توش. اون بوجه رفت، بوجه خرید دستگاه برفوبی رفت. حالا اینا استفاده بکنن اقلا تو اتوبان نبودن دیشب، 7-8 نفر تو اتوبان موندن.
یه برف سنگینی میاد که 10 ساعت مردم تو اتوبان کرج میمونن. ایران آمادگی نداره برای این چیزا، هزینه ای نکرده برای این کارا. به علاوه کشورهایی مثل کانادا که 40 درجه زیر صفر برف میباره، به ندرت مدرسه تعطیل میشه. زندگی جریان داره، در ایران هم جریان داره، منتها در بین بانک ها مبادله ارز، انباشت طلا، خوشگذرانی، زندگی جریان داره. بقیه جاها باید تعطیل بشه.
آقای حسن روحانی چطوری وجدانت بد اجازه میده که الان تو دفترت نشستی و داری چای داغ میزنی با نبات، وقتی که ملت بیچاره سر پل ذهاب در این ریزش برف و سرمای سوزناک با شکم گرسنه تو خیابونا نشستند. برو به فریادشون برس مرد.
من یک وقت میخوام بگیرم بعد اینکه ببینم پروازه انجام میشه. گوش کنید ببینید این چی میگه. تلفنی که مال خود فرودگاه، گوش کنید.
36 نفر منتظر برقراری ارتباط با اپراتور هستم.
مردم میخوام بفهمن که پرواز انجام میشه یا نه. دیروز سالی که پشت خطین که اصلا خاموش کردن، اینم مال امروزشون. از شخص بودم تا 36 که مدل گوش میکنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب.
تیم ملی کاراته ایران در رقابت‌های لیگ جهانی کاراتوان فرانسه موفق به کسب 2 نشان طلا و 5 برنز شد. در اولین مرحله لیگ جهانی کاراتوان سال 2018 که به مدت 2 روز به میزبانی شهر پاریس انجام شد، یک شنبه شب سجاد گنجزاده و ذبیح الله پورشیب در دیدار فینال به ترتیب حریفانی از فرانسه و مصر را شکست دادند و موفق به کسب نشان طلا شدند. در بخش کاتای تیمی هم تیم ایران در دیدار رده‌بندی مالزی را برد و صاحب نشان برنز شد. در ادامه مسابقات بین المللی فوتبال ساحلی پرشین کاپ که با حضور تیم‌های ملی ایران، اسپانیا، اوکراین و آذربایجان در شهر بوشهر در جریان است، از 3 شنبه تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با حساب 6-3 تیم ملی اوکراین را شکست داد. تیم ایران که در بازی اول آذربایجان را شکست داده بود، عصر امروز دوشنبه در سومین و آخرین روز این تورنمنت با تیم ملی فوتبال ساحلی اسپانیا مسابقه می‌دهد. با توجه به دو پیروزی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ایران و اسپانیا مقابل حریفان، بازی امروز این دو تیم حکم فینال مسابقات پرشین کاپ را دارد. مسئولان باشگاه‌های ایرانی در لیگ قهرمانان فوتبال آسیا همچنان امیدوارند تا AFC در مورد تصمیمش مبنی بر مسابقه در زمین بی‌طرف برای تیم‌های ایرانی و عربستانی تجدید نظر کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا چند روز پیش در مورد وضعیتی مشابه بازی تیم‌های قطری با تیم‌های عربستانی و اماراتی در زمین بی‌طرف را لغو کرد، اما در مورد ایران همچنان این تصمیم پابرجاست. طی دو سال گذشته بازی تیم‌های ایرانی مقابل تیم‌های عربستانی در لیگ قهرمانان آسیا در کشور بی‌طرف برگزار شده. مدیران سه باشگاه پرسپولیس و استقلال تهران و تراکتورسازی تبریز روز یکشنبه از AFC خواستند تا حق و حقوق باشگاه‌های ایرانی را در مورد میزبانی رعایت کند. و راجر فدرر تنیس باز سرشناس سوئیسی روز یکشنبه در فینال تنیس اوپن ملبورن استرالیا، اولین گرند اسلم سال 2018، با پیروزی برابر مارین چیلیچ کروات برای ششمین بار جام قهرمانی این مسابقات را بالای سر برد. در این فینال ماراتونگونه 3 ساعت و 3 دقیقه‌ای فدرر 36 ساله با حساب 3-2 حریف کروات خود را شکست داد و 20مین قهرمانیش در مسابقات معتبر تنیس جهان را با چشمانی گریان جشن گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
پایان بخش مجله نیمه شب، برنامه هفتگی صدای دیگر، صدای زنان از روی کرمی مجد هست. شما پیش از اون من نوشین سید حسینی با شما خداحافظی می‌کنم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
خانم ها تو این زمینه به هیچ شما صحبت نمی کنن، حتی اگه مورد آزار و اذیت قرار گرفته بشن، حتی شکنجه داده بشن، خودشون سکوت می کنن.
یک قربانی آزار جنسی در محیط خانواده از سکوت زنان می گوید. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. اگر شنونده همیشگی برنامه صدای دیگر باشید، حتما می دانید که این چهارمین برنامه است که به موضوع آزار جنسی اختصاص پیدا کرده است. در سه برنامه پیش از این، زنانی که به فراخوان برنامه در مورد سخن گفتن از آزار جنسی که تجربه کردند پاسخ مثبت دادند، مهمان ما بودند. سودراد، فعال برابری طرف ساکن فرانسه، در مورد تعریف آزار جنسی چنین گفت:
تلقی من از آزار جنسی همون تعریفی که بهش اعتقاد دارم، که یک نفر بدون اینکه من بخوام و بدون اینکه من قبول داشته باشم یا موافقت خودم رو اعلام کرده باشم، وارد فضایی از زندگی شخصی من میشه که فضای خصوصی منه، تماس فیزیکی با من برقرار میکنه یا الفاظ جنسی به کار میبره، یا به همه وقتی که من رضایت ندارم و نمیخوام این اتفاق بیفته.
در برنامه دوم، زنی با نام مستعار شیرین از تجربه آزار جنسی توسط مردی سرشناس سخن گفت.
من توی تایم خیلی کوتاهی شروع کردم به پرسجو راجع به این آدم و متوجه شدم که کارنامه بسیار سیاهی داره و حتی فهمیدم که حداقل دو نفر دیگر رو تو موقعیتی که منو قرار داده، دخترایی که سنشون مثل من اون موقع که این اتفاق بر من افتاده بسیار پایین بوده. پس واقعا فکر میکنم که کاش کسایی که قبلا از این آدم لطمه خورده بودن، حداقل تو همون مفاهل شروع به صحبت میکردن. شاید اگه من این قصه رو شنیده بودم و ته ذهنم داشتم، میتونستم خودم رو نجات بدم و توی این موقعیت قرار نگیرم.
و مهیا، زنی که در شهری مذهبی زندگی میکرد، از دشواری های زندگیش چنین گفت:
اینجا مثلا مذهبیه، ولی اصلا حتی من آگهی زدم که مثلا نیازمند برای رهن خونه و این دو چیزا، تا فهمیدن که مثلا تمامینا خب به شرط محرمیت کمک میکنه. یعنی تمام پیشنهاده که به من شد فقط به شرط محرمیت بود. یعنی انسان، فکر میکنم انسانیت وجود نداره که بخواد از روی دل رحمی بخواد کمک کنه.
مهمان برنامه این هفته ما زنی است که نام پروانه را برای خود برگزیده، زنی که از آزار جنسی در محیط خانه‌اش برای ما سخن گفت. همینجا یادآوری کنم که پخش صدای مهمانان برنامه به معنی تایید سخنان آنها نیست و رادیو فردا نمیتواند صحت سخنان آنها را تایید کند.
تازه ازدواج کرده بودم، همسرم یه برادری داشتن، مجرد بود، با ما زندگی میکردن
منطقه قضیه همسرم که سر کار بودن من تازه ازدواج کرده بودم یه ماه از زندگی زناشویم نمیگذشت. مورد آزار و اذیت های برادر شوهرم قرار میگرفتم و طوری بود که تو آشپزخونه که میرفتم میومد تمسم و آزار و اذیت میکرد، اندام جنسیم دست میزد و این خیلی آزاردهنده بود. و بعد از اینکه این اتفاق افتاد یه مدت من خیلی هم تاکید داشتم فاصله ما حفظ میکردم، حتی رعایت پوستم میکردم، ولی متاسفانه ادامه داشت. زمانی که به همسرم گفتم متاسفانه با عکس‌العمل شدیدی روبرو شدم، به قدری که حتی تک خوردم تو این زمینه و منکر این کار برادرشون شدن، ما قبولم نکردن. من حتی قسم خوردم و حتی خانواده همسرم وقتی متوجه شدن به نوعی تردم کردن، آزارم دادن، تهمت دادن و توهینای دیگه کردن. خیلی برام آزار دهنده بود و هنوز اون آزار درونی با هم هست، رنجشش هست. سعی کردم طرفم رو بفهمم ولی رنجشش با هم مونده و خیلی هم دردناکه، نمیتونم هضمش کنم چون حتی همسرم قبول نکرد که این اتفاق برای من افتاده.
میتونم بپرسم چند سال پیش این حادثه برای شما رخ میداد؟
حدود 18 سال پیش اتفاق افتاد، ولی چون نسبت نزدیک برادر همسرم بود خیلی برام شکنجه آورتر بود. و اینکه همسرم چون میدونست که من آدم صادق و با صداقت کامل حرف میزنم، حاضر نشد حتی یک بار هم در این باره حرف بزنه، از من سوال کنه. تا هر زمانی که این صحبت شد دچار درگیری شدم، کتک خوردم و به شدتم تحقیر شدم. چون بلافاصله هم باردار شدم، حتی یک مقطعی همسر من خیلی تهمت میزد که این بچه از اون نیست. خیلی برام شکنجه آور بود. ببینید اون مسئله اتفاق بیفته یک مسئله جداست و این که بخواید کسی کمک کنه یا واقعیت رو بخوای صحبت کنید درکتون کنن یه مسئله جدایی دیگه است.
خانم پروانه، واکنش زنان خانواده همسرتون چه بود وقتی که با خبر شدن از این آزار جنسی که شما با اون روبرو هستید؟
ما تهمت میزنیم، صحبت اینه که میخواید اختلاف خانوادگی بندازید، حتی ترس داشتن در این زمینه صحبت کنن یا حرف بزنن. بعد چون خودم هم به خانوادم اصلا نگفتم تا الان، نه تو مثلا حرفی بزنم در این زمینه، خانوادم هیچ اطلاعی ندارن. خانواده همسرم کلا طرف برادر شوهرم رو گرفتن و این بابت خیلی برام شکنجه آور بود.
و آیا زندگی با برادر همسرتون ادامه پیدا کرد؟
تا یه مقطعی بودن، ولی خب چون این بیس پایش باعث شد که خیلی از مشکلات بعدی زندگیم اتفاق بیفته، خیلی درگیری‌ها تو زندگیم به وجود بیاد و کلا باعث جدا شدنم تو زندگی شد. یکی از مسائلی بود که من واقعا اصلا نمیتونستم حل کنم. چرا همسر من نمیتونه درک کنه که من دارم با حقیقت باهاش روبرو میشم؟ به من میگه تهمت میزنی و دروغ میگی. البته این تنها مشکل الان ما نیست، خب جاهای دیگه من رفتم. من به خاطر اینکه زندگیمو از صفر شروع کردم تو شرایطی بودم که خب طرف خواسته تجاوز کنه، چون نذاشتم به شدت کتک زده و انقدر گاز گرفته بود بدن من و صورت من رو کشیده زده بود، همه فکر میکردم من تصادف کردم. زنان ما لحاظ امنیت تو صفرن، شما برای کار میرن، برای بیرون میرن، امنیت اجتماعی اصلا وجود نداره. به لحاظ اینکه برای کار که میخواید برید نگاهشون نگاه جنسیه، چیزی نیست که شما تواناییتون چیه، چه چیزی دارید برای کار کردن.
فکر میکنید خانم پروانه دلیل وجود این نگاه جنسی نسبت به زنان چه هست؟ چه عاملی باعث میشه که مردان به خودشون اینطوری اجازه بدن که وارد حریم زنان بشن و تازه مورد حمایت همدیگه هم قرار بگیرن؟
ببینید شرایط جامعه ما مردسالار است، یعنی تمام موقعیت‌های اجتماعی جامعه ما دست مردهاست. تو هر سازمان، بانک، حتی شما یه وام ساده می‌خواید برید ببینید، رئیس بانک اصلا نگاه نمی‌کنه شما ظاهرتون، اندامتون یا اصلا کلاً کیف سنیتون چیه، فقط نگاهشون یه ابزار و یه لذت آنیه. اینقدر شدید شده این موضوع در جامعه ما، یعنی کلن اگر بخوای باج ندیم یه مسئله که وجود داره، واقعا خجالت آور بگم ولی واقعیت خیلی دردناکه، اگر باج ندی کار جلو نمیده. این چیزی که وجود داره، شاید هم خانم ها ناخواسته درگیر شدن به خاطر اینکه فقط کارشون را بیفته.
منظور شما از باج ندادن چیه؟ یعنی زنان برای اینکه کارشون در جامعه پیش بره باید رابطه جنسی برقرار کنن؟
حتما. حتی توی دادگاه که من برای جدا شدن از همسرم رفتم، به من برای اینکه حق قانونیم رو بگیرم قاضی دادگاه به خودم پیشنهاد داد، مشاوری که تو دادگاه بود به خودم پیشنهاد داد، مشی دادگاه به خودم پیشنهاد داد. پس ترجیح دادم کلا از کیس حقم بگذرم، توافقی جدا بشم.
خانم پروانه، واقعیت اینجاست که برقراری رابطه جنسی خارج از ازدواج در جمهوری اسلامی جرم تلقی میشه و مخصوصا اگر طرفین همسر داشته باشن میتونه زنای محسن محسوب بشه که مجازات بسیار سنگینی داره. آیا هیچ کدوم از کسانی که به گفته شما به این شکل پیشنهاد میدن به این فکر نمیکنن که امکان داره کسی متوجه بشه؟
اولا که خانم ها تو این زمینه خیلی سکوت میکنن، به هیچ عنوان صحبت نمیکنن، حتی اگه مورد آزار و اذیت قرار گرفته باشن، حتی شکنجه داده بشن، به هیچ عنوان در این مورد اصلا صحبت نمیکنن. بیشترین من موردی که تو این زمینه میبینم سکوت خانم هاست که خودشون سکوت میکنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
چهارمین برنامه یه صدای دیگر نیز با موضوع آزار جنسی زنان به پایان رسید. همچنان میتونید با ما تماس بگیرید و از تجربه آزار خودتون یا نزدیکانتون با ما و شنوندگان رادیو فردا بگید. امیدواریم سخن گفتن از آزار جنسی که به نظر میرسه عمدتاً پنهان میمونه و زنان حاضر نیستن در مورد اون حرف بزنن، سبب بشه که روزی زنان ایرانی توان مقابله و ایستادگی در برابر اون رو پیدا کنند. میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید. کافیست دیادر وایس یا صدای دیگر رو جستجو کنید. همینطور میتونید به صفحه تلگرام رادیو فردا برید، اونجا برای ما پیام بفرستید، شماره تلفنتون رو بفرستید و من حتما با شما تماس خواهم گرفت. آدرس ایمیل برنامه رو هم که حتما میدونید zan@radiofarda.com. منتظر تماس های شما هستم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
خیلی چیزا رو پوشش میده اینجوری که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم اصل روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها،
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق هم هست که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com